این ترانه کردیم. در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه‌های بخش دوم امروز جمعه از رادیو فرهنگ و دعوت می‌کنیم بنبست سلوک رو 22 دقیقه بشنویم.
میگن شیطان یک نیروی بالقوه است که چرا ما ازش استفاده نکنیم؟
القا میکنن به طرف که تو جن زده هستی.
در این عرفان ها سعی میشه که به اباحیگری یک رنگ معنوی داده بشه.
دوری همشینن نماز میخونن، نمازشون رو به طریق خودشون میخونن.
بعضی از جنبش ها به واسطه معنویت خاصی که ترویج میکنن دست به قتل و یا خودکشی میزنن.
بگو چرا غیر از الله را به عنوان پروردگار بجویم، در حالی که او خود پروردگار همه چیز است.
بنبست سلوک.
ریاضت را چه با عرفان؟ ریاضت را چه با عرفان؟ آنانی که ریاضت میکشند عارفترند یا آنانی که بدون ریاضت به عرفان میپردازند؟ سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه بنبست سلوک. با برنامه معرفتی دیگری از سلسله برنامه‌های بنبست سلوک امروز در خدمت شما گرامیان هستیم. بحث یکی دو جلسه گذشته ما در باب آسیب شناسی های سلوک و ساحت های ناظر به سلوک معنوی و تفاوتش با شبه عرفان و زمینه‌های شبه عرفان بسیار بحثای خوبی بود. به نظر توجه کردیم که نفس پرستی گرفتاری بسیار مهمی است برای آنانی که در سنت عرفانی می‌خواهند گامی صحیح بزنند، اما به خودشناسی دقیقی نرسیدند که فقر وجودی خودشون رو همیشه مد نظر داشته باشند. و گفتیم که اگر کسی آدمی رو به خود دعوت می‌کند باید از او بپرهیزیم. نکات مهمی رو در واقع در جلسات گذشته مورد بحث و گفتگو قرار دادیم. این هفته هم با آقای دکتر قیدلو همون مباحث رو در سطح دیگری پی میگیریم. عرض سلام دارم خدمت شما دکتر، خوشحالم که در خدمتتون هستم.
سلام علیکم و رحمت الله. همچنین خدمت شنوندگان عزیز هم سلام عرض میکنم، برشون عرض سلامت و موفقیت دارم.
آقای دکتر، بحث ما تا هفته در هفته پیش به اینجا رسید که باید عرفان رو با عقل بشناسیم و اگر کسی مدعای مسیر معنوی و باطنی داشت نیز تنها به این ادعا بسنده نکنیم، بلکه با معیارهای مختلفی او رو مورد آزمون قرار بدیم که نفس پرستی در او پررنگ است یا خدا پرستی یا چیز دیگری. خب امروز ما شاهد مسیرهای شبه عرفانی بسیار جدی هستیم که از قضا طرفداران زیادی هم داره. آیا این وجه طرفداری از یک انسان برای اینکه ما به او رجوع بکنیم کافی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. حالا اینکه دیگه توی بحثای مقدماتی اصلا بحث عرفان نیست، کسرت مراجعه یا کسرت نقل یا کسرت صدا و سر و صدا و کسرت حضور لزوماً نسبت با واقعی حقیقت بهره داشتن از حقیقت بهره داشتن از معرفت که نیست. لذا ما در مورد روایت داریم که در مورد حضرت علی از حضرت رسول که در راه حق از کسرت رهروان، خلاصه از قلت رهروان نترس، این راه حقه، یه نفر هم بودی همونو برو.
لذا این هم منفعتن قلیلتن غلبت فعتن کثیره.
حالا این بازی معنی دیگه میتونه داشته باشه، ولی معنیش بالاخره همینه که اکثر هم لا یعقلون و اکثر هم لا یؤمنون. لذا اکثر خیلی از اون ولیکن اکثر الناس لا یعلمون. شما خیلی وقتا مردم نمیدونن و در طول تاریخ هم بوده دیگه. ما چقدر مراجعات خطا آمیز داشتیم در لحظه، در کلیتش نمیتونم اینو بگم، یعنی شما اگر بگید خداوند یک مسیری شده که اکثر ناس در همیشه در همه جا دارن خطا میکنن، من اینجوری نمیگم، ما اینم دقت کنیم، ولی که الان دیدی یه جا شلوغه، یه جا کسرتی وجود داره و به این جمعندی برسی حتما اونجا درسته، این لزومن نسبتش برقرار نیست. لازم میخوام بگم از این همانی ندارد.
بله،
ما فکر میکنم اینو باید بهش توجه بکنیم که ما توی مسیری که داریم پیش میریم در باب معرفت خود به خود توان پیدا میکنیم. یعنی معرفت خیلی وقتا چی ایجاد میکنه؟ قدرت.
بله.
پس اگه من ریاضتی کشیدم، اصلا بذار نگم ریاضت، خود سبک زندگی دینی ریاضت دیگه هست، یعنی سایی دکتر
همطور. بله.
خب من صبح بیدار میشم، باید ساعت 5 صبح بیدار شم، اگه تازه متشرع باشم
اول وقت
بخونم، نمازم رو بخونم، بعد مستحبه که بین نماز اول وقت که خوندم تا آفتاب نخوابم،
بله، بیدار باشم،
بیدار باشم، بعدش میرم سر کار خودم، میشه ساعت، این که گفتم ساعت 6 درسته، 6 پا میشم میرم سر کار خودم، بعد حالا یه مطالعه میام کار انجام میدم، دوباره همینطور سر ظهر حواست باشه تو طول مسیر داری میری، چشتو مراقبت کن، گوشتو مراقبت کن، زبانتو مراقبت کن، و اینه زیست مؤمنانه است.
مؤمنانه همراه با ریاضت همیشه گی.
اصلا یک ریاضته ولی سهله سم هست. یعنی شما داری ریاضت میکشی یا نمیفهمی داری ریاضت میکشی. دین، این دینه، حالا من در واقع اسلام صحبت میکنم، شاید دینهای گذشته دینه هست موسی شاید سختتر بوده باشه که حالا
بله
در
واقع
صحبت کنم که حالا دوستان اگه بدونن میدونن که سخته واقعا، در دست
شریعت موسوی بسیار سختتر از شریعت پیامبر است.
حالا دلایلی هم داره، نمیخوام با تو اونجا بریم، ولی دلایلی داره، دلایل چی که چه اینطوره.
بله بله.
اما در شریعت اسلام واقعا سهله سم هست، یعنی شما تو طول روز گشایش های زیادی داری، اختیارات و انتخاب های زیادی داری، ولی اگه مقید باشی روایت از حضرت رسولی کسی که به اوقات شمس پایبند باشه نماز اول وقت بخونه، من بشارت میدم به بهشت. خب نجات اصلا.
بله.
شما نماز اول وقت بخون. آیت الله قاضی، نقل از ایشونه، از آیت الله بهجت هم منقوله، که کسی که نماز اول وقت بخونه، من متعهد میشم به خلاصه خیلی حالا نمیخوام باز من تحقیق کنم بگم به
کرامت برکت زندگی براش فراهم خواهد شد.
نماز اول وقت میخوام بگم اینقدر این چیز پیچیده نیست، ولی ریاضت، ببین، مقید بودن، نفس تقید به موضوعاتی از این دست که نفس رو مهار میکنه توی چارچوبی، این خودش داره چیکار میکنه؟ شما رو قوی میکنه، ولی توی بازه زمانی چی؟ بلند مدت.
دقیقاً.
و شما با گناه نکردن، گناه نکردن و عمل به واجبات به خیلی توانمندی ها میرسید، خیلی ها. من مثال متعدد داشتم که حالا نقل نمی کنم چون جان جاش نیست، اما نکته ام چیه؟ شما میگی من میخوام فشرده ترش کنم.
بله.
میخوام سریع تر برسم، ارادمو زودتر صیقل بدم، میخوام قلبمو سریع تر بر این مهار خود نفسمو بگیرم دستم، لذا میگه خب سری ریاضت هست، یه سری نماز شب بخون، باز تو اونجا هم دین راه کامده، نماز نوافل تو بخون، قرب اونا رو کسب
کن، مراقبه کن، محاسبه کن، قبلش مشارطه کن،
باز اینا
بیا توی این مسیر.
اینا تازه اینا عمومی ها، همه اینا که اندرم صحبت میکنیم مثاله عمومی ها. تو دبیرستان تهران سراغ دارم که دوستانی دبیرستانی، بچه دبیرستانی هن که کارشون چیه؟ همین جوریه، مراقبه، محاسبه،
مشارطه.
چیه اینا؟ میگم اینا جمله عادی تازه ما هاست که میتونیم به تو شاهراه. اینا اونجاییست که شما تو چی هستی؟ تو شاهراه
اصلی.
رسیدن قطعیست، معرفت میرسی، او قدرت و توانهایی پیدا، اعتبار پیش خدا پیدا میکنه، اعتبار خودش برای شما راهگشا خواهد بود. حالا سوال من، وقتی میخوام معرفت خودم رو در بازه زمانی کوتاه‌تری اشتیاق دارم، هیجان دارم، کسب کنم، چیکار کنم؟ میگه خب باید زودتر نفست رو لجام بزنی، زودتر باید ارادت رو قوی کنی، باید یه سری کارهایی رو بکنی که بابهایی رو میگشاید، ولی وقتی بخواد اون اتفاق بیفته دو تا چیز لازمه، یک اجازه میخواهد، اجازه میخواهد، یعنی یک کسی باید به تو این اذن ورود رو بده، دو قدرت میخواهد.
خب این اجازه وروده آقای دکتر خیلی مهمه، هیچ نکشد نفس را جز ذل پیر، دامن آن نفس کش را سخت گیر. ببینید پیر معنوی، مرشد معنوی که عنصر تمییز به ما میده، یعنی یه عنصری که میان حقیقت و غیر حقیقت به راحتی میتوانیم تمایز آشکار قائل بشیم، دچار برهوت تفکر یا تشویش تفکر نمیشیم.
اصلا اون پیری که میدونه این تو نفس تو رو میبینه، ما دیدیم، ما این بزرگان رو دیدیم، شما رو میبینه، به تو میگه، مثلا من رو میبینه، اول با میگه اول چله موسوی است تو هیچ کار نکن، ذکر، استغفار، خب اون طرف اون اگه برسید بهش و او اینو به تو گفت و میدونه اندازه تو اینه، غذا تو اصلا بعضی وقتا پیش بزرگان میگی میگه شما غذا تو درست کن فعلا، یعنی اینو نخور زیاد نخور، نمیدونم ظرف مسی بخور، این برای طبعت، چون میدونی که عقل سالم در بدن سالم است واقعا توی این حوزه ها بسیار اساسیه. نه از اونجا شروع میکنه بهت میگه اصلا تو مثلا این رژیم غذایی بگیر وقتی میخوای شروع کنی، چون طبع فلان تو نمیذاره تو زود، تازه من میخوام به تو یه سری ریاضت بدم، تو طبعت گرمه ممکنه چی بشی، ممکنه عملا این مثلا طبع آتشی تو هیجان پیدا کنه، صبرت کم بشه، تندی بکنی و این تندی کردن تو
کل مسئله تو به هم بریزه.
پس تو باید اونجا رو غذا تو درست کنی تا بتونی گام در راه معرفت خدا گام سریعتر بعد سلوک رو شروع کنی. لازم میخوام بگم اینه با همدیگه است. کی این کار میتونه بکنه؟ کسی که این راه رفته اجازه رو داره که این 4 تا قدمی که تو میخوای بری و پیش از تو رفته باشد. و یادمون باشه اگه من از مسیر ایشون رفتم دیگه از مسیر ایشون دارم میرم و. یعنی قدر علم من وسعت علم اوست، قدر توان من قدر توانیست که اوی مسیر رفته
کاملا.
لذا
من هیچ نکشد نفس را جز ذل پیر، اون
تو دست سایه,
سایه اوست که تو رو داره راهبری میکنه.
سایه او گشتم و او برد به خورشید مرا، به قول
علامه
طباطبایی.
خب آقای دکتر، سایه او گشتم و او برد به خورشید مرا، یک کسی باید این مسیر رو راهبری کنه، ما رو به سمت خورشید ببره. این راهبریه عقل ما رو تعطیل نمی کنه. ببینید ما یه اشکالی در عرفان تصوفی خودمون داریم، در عرفان خانقاهی خودمون بهتره بگم داریم، که پرسش نشود نه شما در مدرسه محی‌الدین ابن عربی پرسش میکنید، او فلسفه عرفان به شما یاد میده،
اهل بیت
بعد در مدرسه مولوی پرسش میکنید و بعد بریم بالاتر دیگه در محضر اهل بیت
اصلا نه نه
رخصت پرسش میدن به شما.
نه رخصت آقای دکتر، نه رخصت. چه سوال میچرا شما سوال نمیکنید؟ چرا دلیل
نمیخواید
نظر منو نمیخواید؟ چرا از قرآن نمیپرسید؟ من اینکه دارم میگم ریشش تو قرآن کجاست؟ ببینید اتفاقا میخوام بگم اهل بیت هم میخواستن تو بیاموزی، میخواستن فکرت بزرگ بشه، نه که من هرچی میگم تو سکوت کنی نگاه کنی. میخوام بگم تو باید اصلا قصه اینه، ببین شما باید بزرگ شی و تو بزرگ شدن این کنشه لازمه، البته یه جاهایی سکوت باید بکنی. یه جا استاد میگه ببین الان نمیفهمی چی دارم بهت میگم، درست؟ ولی
صبر کن بعدا خواهی
فهمید. آیا این غلطه؟ من میگم این غلط نیست، به شرط اینکه این خلاف چی نباشه، عقل ستیز نباشه. ببین یه خلاف شریعت نباشه. چرا؟ چون این ای بسا ابلیس آدم روی هست. اینجا ما نمیتونیم مطمئن باشیم که کسی که داره ادعا میکنه اوی که مینماید هست. لذا من باید احتیاط کنم، من اعصاب باید داشته باشم، احتیاط شرطه اینجا. ولی آره واقعا اینه که من اینجا میگم عقل ستیز رو عرض خواهم کرد، چون زبان عقل رو آوردیم، یعنی عقل نبین این عقلی که الان ما داریم در بحث صحبت میکنیم، اصلا فطرت ستیز نباید بشه. شما یه چیزی شاخصی داری، اونم فطرته.
بله.
و فطرت ستیز بودن و شریعت ستیز بودن، این دوتا رو نباید از دست چه توجه بهش رو نباید از حوزه توجه خلاصه دور داشت، که مثلا من فکر کنم که چون یه کسی عملا تا الان برای من بزرگ بوده و من تلقی می بوده که این راه رفته است و او دستور می دهد، به می سجاده رنگین کن گرد پیره
مقان
گوید، نه نکن به می سجاده رنگین
چرا؟
نکن.
چرا؟
حالا سوال هم دقیقا ها. اگه این سجاده رنگین کردن خلاف شرع است،
بله اون که مشخص مبرهنه، بله آفر.
اما اگه دیدی نه خلاف شرع نیست، مثال داریم، مثالش مال مولوی و شمس ظاهرا دوباره، که شمس مولانا گفت کوزه‌ای خلاصه برو شراب بردار بیار، و این گفتش که آقا آبرو میره، گفت بله. نه اینجا آبرو نتست، این شرعی نیست، برو دستور منو گوش کن، رفت شراب آورد و در میان جماعت سرکه کردش. این داستان حالا یا راسته یا نمیدونم، مثال قشنگیه که اونجا اون داره به اون قدرت نفسش نشون میده، میگه مردم نترس، از خدا بترس.
کاملا.
خب مردم نمیدونن چی میگن، خب ولی تو مسیر میبینی که راه درستی و مسیر تو برو. لذا میخوام بگم این قصه مهمیه برای منی که دارم نگاه میکنم، که اگه حس کردی فهمیدی تلقیت این بود که این خلاف شرعه قاعدتا و خلاف فطرته، قاعدتا باید بشینی احتیاط بله. کنی، اینجا نباید ریسک کنی و بری. اینو واسه چی عرض کردم؟ واسه اینکه دامی که اینجا وجود داره، خیلی از کسانی که مدعی دعوتن اولا فقط گوش کن کاری که میگم بکنن، درست؟
بدون پاسخ،
بدون پاسخ. اینا خیلی وقت نفسه ها، اینا خیلی وقتا شما نفستو اونجا میتونی ببینی در واقع. یه وقتی بس نفسو نمیتونی ببینی، ولی میبینی حرف خیلی بده. من نمیخوام اسم ببرم، یکی از بزرگان ما اینا میگم واقعی، شاید نمیدونم چرا تو این برنامه اجازه داریم اینا رو بگیم نگیم، ولی که میگم من خودم پرسیدم، تحقیق کردم از اون بزرگی که نقش دادشون، که یکی از کسانی که الان همین الان مطمئنم شما هم بگم و دوستانم بگم، این بزرگوار شما از صاحبان کرامت و بزرگان میشناسید، نمیخوام الان اسم بیارم، فقط میخوام بگم چقدر خطرناکه.
بله
ایشون، اون کسی که من ازش نقل میکنم، خودشون گفتن که فلان کس، بله ایشون گفته بود که من دیگه نمیخواستم نماز هم بخونم. خب برای چی؟ برای اینکه بهم نشوندن که نماز دیگه نیازیت بخونی، تو دیگه رسیدی. خب و بعد چون مردم منو طعن می‌کردن شروع کردم نماز خوندن.
عجب.
ببینید
خب این نمیشه عرفانی که با شریعت مخالف باشه، که عرفان نیست.
خب همین، خب میخوام دیگران بودن، یعنی فقط نبوده، فقط
بله در تشخیص دادن داری.
که
بله.
تشخیص دادن که این شیطان است و نکردن، یا اینکه
شبه کرامات زیاد داری از این فضاها متاسفانه.
شبه کرامات هم من نمیگم، کرامت یعنی چی آقای دکتر؟ کرامت یعنی چی؟ یعنی کار خارق العاده دیگه. کار خارق العاده از سر چیه؟ از سر قدرت روحه. قدرت روح مثل قدرت جسمه. این شما وزن 100 کیلو بلند می‌کنی، من 5 کیلو هم نمیتونم بلند کنم. این قدرت جسم شماست. حالا ممکنه این کارتون دنیایی است که روح و جسم هر دو در کارند. جسم تو قوی کنی، کمون که روح تو قوی کنی، کارای میکنه. حالا روح تو قوی کردی، میتونی یه سری کارا بکنی. این همه ما مگه تو هند، مگه جای مختلف، آدم مختلف نداریم که اصلا شاید صحبت می‌کردیم بد نبود. مگه قدرت ندارن که قطار نگه دارن، سر و ته نفس نکشن؟ قدرت دیگه، اینو توانه. یک سال غذا نخورن.
بله.
این قدرته، این توانه، این اراده است.
من از نزدیک خودم اینا رو دیدم آقای دکتر، یعنی توی هندوستان از نزدیک دیدم که واقعا این کارهای خارق العاده رو انجام میدن. اما این کرامت که کافی نیست.
آها. همین. اصلا دلیل نیست، هیچی نیست. کرامت رهزن هستن. علامه طباطبایی نقل میکنن که اولین باری که از استاد قاضی آیت الله قاضی خواسته بودن که خلاصه ذکر رو گرفته بودن، ایشون گفته بود اگه دیدی یک خلاصه هر چی دیدی توجه نکن، که الله میگه من یه حوری رو دیدم که اومد و هی یه چیزی می‌خواست به من بده، منم بهش بی توجهی کردم و او ناراحت شد و رفت، که اتفاقا همین اتفاق بود. یعنی تو اگه اونجا توجه کنی
رهزن
سلوکت رو از آخر سقوط می‌کنی، نباید این کارو بکنی، مثلا تست توئه. یعنی یه سری از اینا بزرگان میگفتن کرامت رو از دست بدن، میگفتن خدای اذیتم میکنه، چه چه بصیرت پیدا میکردن، میگفتن چه برزخی پیدا میکردن، میگفتن نمیخوایم. چرا نمیخوایم؟ چون اینها برای کسی که میخواد سلوک بکنه، حتی وقتی میرسه خودش میتونه چی داشته باشه؟ آویزهایی داشته باشه، وزنه بشه، سخت کنه کارشونو، احساس کنن من چیزی شدم. مثال متعدد داریم که افراد یهو به یه چیزی میرسن، احساس میکنن کسی شدن، میشه رهزن، عقب میفته، توانشون کم میشه برای سلوک. لذا کرامت به حد ذاته، فی حد ذاته، برای این که ما کسی رو بپذیریم به عنوان به کسی که میخواد ما راهنما بکنه،
کافی
نیست. بکنه بودی، کافی نیست و حتی شرط هم نیست. آقا شرط مگه؟ مگه مثلا کسی مثلا میخواد بره تبعیت بکنه کسی که راهنما میکنه، بعد بگه مثلا تو کرامتت چیه؟ به من کرامت نشون بده. یاد بینید تو آقا میتونی منو به عنوان یک انسان تذهیب نفس بکنی، تو میتونی من رو هدایت کنی به سمتی که خدا رو بهتر بشناسم، و برای این کار شما باید کسی پیدا کنید که این ویژگی ها در او باشد. ما بزرگان زیادی داریم که ماها رو هدایت میکنن، ماها رو کمک میکنن، راهنمایی میکنن، اما هیچ وقت از اینا طلب کرامت نمی کنی. کسی هم سنت نخواسته بکنه. این هم بزرگانی که ما داریم در ساحت عملا میگیم صاحبان فضل در حوزه همین دین شریعت خودمون در حوزه بله. اسلام، از علمای بزرگ ما چقدر اینا رفتیم گفتیم کرامتشو دیدم من، خیلی آقا ندیدیم، اما وقتی میبینیش میدونی بزرگی. او هم دعوت نمیکنه، بهش میگی چیکار کنم، این کار چاتو کار ساده بهت میکنه، عمل میکنی اثرشو میبینی، به نفس اون یا به نفس اون آدم
اثر میکنه.
لازم
بر همه درس توکل میکنی آقای دکتر، بر همه درس توکل میکنی. در هوا تو پشه را رگ میزنی، یک دوگامی رو تکلف ساز، خش عشق گیرد گوش تو آنگاه کش. در واقع عشق گیرد گوش تو آنگاه کش، یعنی خودتو تو تکلف و سختی بنداز تا برای تو روزنه ای از غیب آنچنان که خدای تعالی میخواهد باز کند.
تو پای به ره گذار و از هیچ مپرس، خود راه نمایدت که چون باید رفت. حالا عفمون سر همین تیکست دیگه که ما فریب کرامت، فریب ظاهر، فریب خیلی سانه باید بخوریم تو این راه و بعد اصاب دست باید بریم، باید مسلح باشیم به دقت در فطرت، بر فطرت و بر شریعت، خلاصه بخشی از شریعت که قطعیت برای ما داره و التزام داره. حالا وارد فضاهای دیگه که شدیم اینا شاخصای کار خواهند بود برای ما. قطعا جذبه داره، قطعا عشق میاد، قطعا فراق میاد، قطعا لحظه‌ای میاد که شما بست داری، بعضی وقتا گریه خنده است، به قول مولانا گریه بودم خنده شدم، مرده بودم زنده شدم. یعنی شما یه وقت تو قبضی، یه وقت تو بستی، یه وقت حس میکنی هیچ نوری نمیاد، یه وقت می در نور غرقی. اینجا دیگه بالا و پایین داره وقتی شما وارد فضا میشید. این شرایط شرایطی است که مال بعد از شروع کردن، تازه ما خب اینجا بعد اون قدرت های خلاصه عملا نفسانی و اراده شماست که میتونه شما رو چیکار کنه توی مسیر تثبیت کنه، چون هزاران جلوه و موج و پستی بلندی و تندباد هست تو این راه که آدم ها رو از راه رفتن، از سلوک باز میداره همون اول کار، یا پرتشون میکنه یا قاعدشون میکنه، دیگه اجازه حرکت بهشون نمیده. لذا اینجاست که دیگه حالا مباحث بعدی مطرح میشه. یه چیکه کوچیکم من بگم، فکر میکنم
از یک دقیقه دکتر
بزن یک دقیقه پس بذارمش کنار دیگه،
نه بفهمید
چرا بکنمش،
نه عنوانش حداقل بفهمید.
خواستم بگم ببینید عرفان یه راه، خود عرفان یه راه عمومی است، همه انسان ها در هر جایی در هر حسه از خلاصه وجود که هستن این ظرفیت فهم عرفانی رو دارن. این که من میگم شریعت این کمک کننده است به من برای اینکه گم نشم، وگرنه میتونستم به شریعت هم بگم نه شریعت هم نداشتی. یه آدمی مثلا فرض کنید مثل افلوتین، خب این آدم هم رفته رسیده، نه چه خوب، چقدر مطابقت داره با همون احتیاط هایی که کرده، با همون فهمی که خودش داشته،
بله.
نبی پیروی نکرده این آدم، ولی رسیده به چیزی هم رسیده. پس میشود رسید، ولی وقتی تو شریعت رو داری خیلی سرعتت بیشتره.
متشکرم. اینقدر میندیش به دریا شدن ای رود، هر جا بروی باز گرفتار زمینی. مهتاب به خورشید نظر کرد و درخشید، هر وقت شدی آینه کافی است ببینی. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
بله، برنامه بنبست سلوک رو به اتفاق شما عزیزان شنیدیم و همچنان از رادیو فرهنگ با شما هستیم.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
سلام عرض میکنم به شما همراهان و شنوندگان ارجمند شبکه رادیوی فرهنگ. صدای من رو میشنوید از تالار وحدت تهران به بهانه برگزاری نخستین کنگره ملی شعر وحدت اسلامی که به همت جمعی از نهادهای فرهنگی کشور از جمله سازمان تبلیغات اسلامی شاهد برگزاری این رویداد بودیم. حجت الاسلام و المسلمین زمانی معاون محترم فرهنگی و امور تبلیغی سازمان تبلیغات اسلامی و دبیر علمی این رویداد در خدمتشون هستیم، به ما خواهند گفت در ارتباط با نتایج و دستاوردهایی که انشاءالله شاهد اون خواهیم بود در جهت تعمیق هرچی بیشتر وحدت بین امت اسلامی. سلام عرض میکنم خدمت شما، عرض ادب دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه مردم فرهنگ شناس و فرهنگ دوست کشور عزیزم. مسئله وحدت یکی از موضوعات اساسی و کلیدی و عمیق اسلام عزیزه که از آموزه‌های جدی است که متاسفانه در طول زمان به دلیل کوتاهی‌های ما و به دلیل هجمه‌هایی که دشمن داشته، به دلیلی که دشمن میدونه اگر مسئله وحدت در هر سطحی در هر جامعه محقق بشه هیچ سدی جلوی اون نیست و همه مشکلات رو میتونه پشت سر بگذاره. در طول تاریخ همین گونه بوده و اساسا دشمن تو عرصه‌های مختلف با به هم زدن وحدت تونسته اهداف خودش رو پیش ببره. برای اینکه بتونیم امر رو محقق کنیم و به آرزوهای بزرگمون برسیم و امت اسلامی بتونه اون تمدن عظیمی که یک روز سردمدارش بوده رو بتونه رو زمین محقق کنه و بتونه به قله‌ها برسه، نیازمند وحدته. به قول رهبر عزیزمون، اساسا تا وحدت در جامعه ای و در امتی شکل نگیره آرزوها محقق نخواهد شد، قله‌ها فتح نخواهد شد، تمدن عظیم اسلامی اساسا محقق نخواهد شد. با این مبنا ما نیاز داریم تمام ابزارها و عرصه‌ها و ظرفیت‌هایی که می‌تواند این امر رو تبدیل به یک امر درونی کنه و تبدیل به یک گفتمان عمومی در جامعه و در امت اسلامی کنه به کار بگیریم. هنر یکی از ابزارهای ویژه است. اگر هنر به خدمت یک امری بیاد و خوب ساخته و پرداخته بشه در اون زمینه و در اون موضوع، میتونه اون امر رو محقق کنه، میتونه پایه‌گذار و استحکام بخش اون موضوع بشه. برای ما ایرانی ها و برای ما مسلمان ها مسئله شعر یک مسئله فرهیخته، والا و متناسب با احساسات و قریحه ماست. لذا استفاده کردن از شعر برای رسوندن یک مفهوم یک امر بسیار مؤثر و عمیق خواهد بود. کما اینکه گاهی مواقع یک شعر به اندازه چند ساعت سخنرانی، یک بیت میتونه به اندازه چند ساعت سخنرانی یک مفهومی رو منتقل بکنه. لذا با این مبنا ما نیاز داشتیم ظرفیتی از شعر، از یک طرف به شدت این ادبیات ضعیف بود، بهش پرداخته نشده بود، از یک طرف این ابزار بسیار مهم مخفول مانده بود. کنگره ملی شعر وحدت همه توان و ظرفیتش اینه، از تمام شعرای امت اسلامی به خصوص شیعیان و اهل سنت ایران استفاده کنه، اونها رو دعوت بکنه، از مجموعه شعرهایی که در طول زمان گفته شده استفاده بکنه و این کنگره این هویت رو پیدا کرده و شکل گرفته. اولین کنگره است، نقطه شروع. چند جلد کتاب در این کنگره آماده شده، قریب 6 جلد کتاب انشالله چاپ خواهد شد از مجموعه آثاری که اومده و داوری شده و برگزیده شده. اولین نقطه شروعی برای این موضوع باشه، بتونیم ما نشست‌های منطقه‌ای، شب شعرهای منطقه‌ای و قدردانی کردن از شعرای قدیم و جدید این حوزه و همچنین تقویت عناصر شعر در مجموعه زیستبوم این کشور، در نقطه نقطه فرهنگی این کشور، انشالله بتونیم این عرصه رو فعال بکنیم. در طول سال این فعال باشه و ما هر سال انشالله این فراخوان و این کنگره رو انشالله برپا کنیم. علاوه بر اینکه علاقمندیم و داریم تلاش میکنیم انشالله این کنگره رو به عنوان کنگره بین‌المللی با حضور و مشارکت همه هنرمندان و شعرای امت اسلامی انشالله داشته باشیم و سالهای آینده به صورت بین‌المللی این کنگره برگزار بشه.
اقدام ارزشمندی بود، امیدواریم که از این ابزار در جهت تحکیم بنیان‌های وحدت امت اسلام بشه استفاده کرد. سپاسگزارم از شما، تشکر می‌کنم.
تشکر می‌کنم از همه عزیزانی که کمک کردن این کار شکل گرفته، عزیزانمون در رسانه ملی، در صدا و سیما و مجموعه‌های رسانه‌ای و همچنین مجموعه‌های مختلف. امیدوارم انشالله پایه یک حرکت مبارک در این عرصه باشه.
گفتارش
بسم الله الرحمن الرحیم. فراخوان 13 جشنواره مردمی فیلم عمار. قالب‌ها، فیلم داستانی، مستند، پویانمایی، نماهنگ، فیلمنامه، تولیدات تلویزیونی. موضوعات: رؤیای ایرانی، نقد درون گفتمانی، حافظه ملی، فتنه 88، نهضت جهانی مستضعفین، جنگ اقتصادی، ملت قهرمان. مهلت ثبت نام 20 آبان 1401. ثبت نام در ammarfilm.ir. شماره تماس 021 42 79 53 20. دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار.
چه چشم نمیتونم بردارم ازشون. آدم نمیدونه کدوم رو انتخاب کنه، بس که قشنگن. تازه فقط ماشینی نیست، دست بافم دارن که دیگه نگو.
واقعا؟ کجایی؟
بهشتی.
کدوم بهشتی؟
سهروردی شمالی نرسیده به میدان قندی.
وایسا اومدم. بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه سهروردی فرش بهشتی در انتظار شماست.
دوستان و شنوندگان ارجمند، شبتون بخیر باشه. از رادیو فرهنگ همراه شما هستیم روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و روی موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. دوست داریم که نقد نظر و پیشنهادتون رو در مورد برنامه‌های شبکه رادیویی فرهنگ بدونیم و بشنویم. به همین منظور شماره سامانه روابط عمومی سازمان صدا و سیما یعنی 162 در تهران و شهرستان‌ها بدون گرفتن هیچ پیش شماره‌ای در اختیارتونه تا از این طریق نظرهای ارزشمند و انتقادهای سازنده